ما توی کافه فردا میشینیم سر میز دور هم، میگیم از چیزای خوب جمعه صبح کنار هم، این میزای رنگ و رنگ، خنده های ناهماهنگ، گپ و گفت و داد و بیداد، بعدشم دوباره آهنگ. برو بریم
کافه
مسئله گرم شدن زمین و این چیزا هم هست.
دقیقاً مسئله مهمه. دیدی آخرش
چی؟ شروع شد. ببین خدا مرگم بده.
سلام، خوش اومدید به کافه خودتون، کافه فردا. من مهدی طاهباز هستم.
من جلال سعیدی.
من شهرام ابراهیمی.
من ملینا خورشیدیان.
و ما همگی اینجا مثل همیشه در پوست خود نمی گنجیم که داریم درهای 31مین کافه فردا رو در پنجمین روز از بهمن 1403 به روی ماه شما عزیزان باز میکنیم، در حالی که آقای سعیدی جونم. چرا به هم ریختی اینقدر؟
ببین مدی، من چند بار گفتم که دیگه طاقتشو ندارم، ولی این دفعه واقعا دیگه طاقتشو ندارم. بذاری من برم.
کجا بری؟
قم
واسه چی؟
میخوام برم تو همایش پدیدارشناسی آرایش های نوظهور و تأثیر آن بر زیست اپیفانه شرکت کنم.
مگه تو آرایش میکنی؟
نه، ولی زیستم که اپیفانه هست.
واقعا هست؟ نمیدونم،
حالا اونو بگذاریم. ولی واقعا بذار من یه بار دیگه عنوان کامل این همایش رو بخونم. نخستین همایش ملی پدیدارشناسی آرایش های نوظهور و تأثیر آن بر زیست اپیفانه با تأکید بر کاشت ناخن و مژه.
واقعا همچین چیزی توی قم برگزار شده؟
بله. بشنویم نظرات تعدادی از حاج خانم‌های شرکت کننده در این همایش رو.
پای این همایش خواستیم هم دانشی را و حساسیتی را ایجاد بکنیم و پس پرده‌های دشمن را نسبت به این قضیه و ابعاد مختلفش را روشن بکنیم.
زیبایی ظاهری، آراستگی خیلی مهمه، ولی خب انقدر نه که بخوایم خیلی از اصول رو زیر پا بذاریم.
موزل خیلی بزرگی داره میشه.
جایی که از سمت غربیا نفوذ پیدا کرده دیگه، تنها مسیری که پیدا کردن برای نفوذ پیدا کردن و اینکه ریشه کن کنن اسلام رو از طریق خانم ها
بود. عجب جلال، دیگه من نمیتونم ادامه بدم. این چی بود آخه؟
میبینی دور خدا، بعد گفتن یکی از سخنرانان اصلی این همایش یه حاج خانومیه که فوق تخصص دکترای نانو بیوتکنولوژی داره.
یعنی اینا کاشت ناخن و موجه رو از دیدگاه نانو بیوتکنولوژی بررسی میکنن اونجا؟
ببینید، من رفتم نگاه کردم، مثلا میگن تو علم همین نانو بیوتکنولوژی توسعه ابزارهای جدید مانند نانو صفحات پپتویدی با اهداف پزشکی و زیستشناسی رو بررسی میکنن.
من که نفهمیدم،
من خودم نفهمیدم، ولی به هر حال ربطی به کاشت ناخن و موجه نداشت دیگه. اما حالا جالبه که برگزار کنندگان این همایش یکیش حوزه علمیه خواهران بوده، یکیش هم ستاد امر به معروف.
عجب.
میدونی بودجه مثلا همین حوزه علمی خواهران چنده؟
والا چی بگم، حتما خداد میلیارد.
بله، تو همین مایه، یعنی تو سال مثلا 1403 اینا فقط یه قلم، یه طرح جذب مبلغ داشتن که بودجش بوده 200 میلیارد تومان.
اوه، چقدرم گرون حساب میکنن.
آره گرون فروش هم خب، ولی خرجشون هم زیاده دیگه.
خوب هم زیاده. بله. در حقیقت میشه گفت اینا آرمان های انقلاب رو دوست دارن، ولی چی رو بیشتر؟
پول رو بیشتر.
ولی پول رو بیشتر. تو رو دوست دارن ولی پول رو بیشتر.
مشروب نمیخورم ولی از همه مستم. میگم معجزه است یا اینکه مرض دارم. حقیقت اینه که با نگات مست کردم منو. ببر بالا از زمین ترس دارم. قبلا نبودم دنبال پول فقرش، ولی اون عاشق پولمه و هست خرابش. یه پول خرج کن بهم میده آرامش.
میگه تریان
برقای سبز سالادش.
تو مثل آب دریا هی منو میکنی تشنه، ولی ما جدا نمیشیم این پلی سرش به
بد میگم.
توی فکرم نیست به جز تو و پول و یکم ایش. بد میگم توی فکرم نیست به جز تو و پول و یکم ایش. بد میگم
بد میگم.
واقعا به کجا داریم میریم؟ میگه تو رو میخوام ولی پولو بیشتر.
راستش داره میگه دیگه، خوبه که
آره
دیگه.
طرف هم نظرش همینه. خب دوستان، طبق یعنی طبق روال برنامه، خب همیشه میدونی که یه سوال میپرسیم از کافه فردای عزیز که حالا نظراتشون رو در مورد سوالات این برنامه هم میشنویم. ولی سوال این برنامه هم بوده که اخیراً در ایران یه به اصطلاح نظرسنجی انجام شده که طبق اون، بر اساس نتایج اون، فقط 16% از ایرانیان به مهاجرت و رفتن از کشور فکر نمی‌کنن. یعنی 84%شون حداقل دارن فکر میکنن. و ما از دوستان خوب پرسیدیم که در مورد دلایل این مسئله چی فکر میکنن، خودشون کجای ماجرا هستن، رفتن نرفتن.
من خودم جز اون 16% بودم که فکر نمی‌کردم ولی مهاجرت کردم.
یادم، منم تا یه زمانی بودم ولی یهو به خودم اومدم دیدم نیستم. آره،
جزو کدوم بودی؟ جزو 16 تا بودی؟
جزو 16 تا بودم. خب آخر حالا داریم در مورد 15 سال پیش حرف می‌زنیم، یه دنیای دیگه بود. ولی بعد دیگه فکر ذکرمون شد مهاجرت
اصلا. ایدا آخه ولی پول بیشتر می‌خواد.
پول بیشتر میشه، میگه منو بگی بمونم کلا میشه، قول میدم اونم میشه. الان خوبه و شاکی فردا، یهو بگه دست از سرم بردار، میشه همین شما همه مردا، فازه چیه قاطی داری هر بار. او خانم ریلکس، توی فکرم نیست به جز تو و پول و یکم اش بد بد میگم، توی فکرم نیست به جز تو و پول و یکم اش بد بد میگم.
آقا درود بر شما. من هجرت کردم، اونم فقط به خاطر اینکه مفسد فی الارض بودم، هنوزم مفسد فی الارضم و افتخارم میکنم. و اصلنم تا زمانی که این لای فسیل تو این مملکت هستن، حیف اسم به جان خودم، شرف داره بازیابی میشه، ولی این که بازیابی هم نمیشن. آره، تا اینا هستن من هیچ وقت ایران دوست ندارم برگردم، در صورتی که واقعا عاشق مملکتم هستم. اگرم دستم بیفته میگیرمشون، با تیپا بیرونشون میکنم، ولی دستم نمیفته. کیف، کاش که دستم میرسید خیلی کارا میکردم، ولی چه کنم، دستام کوتاست.
ای بابا،
از نانو بیوتکنولوژی استفاده شده بود در این تلفن
که ابتکارات استاد شهرام که نانو بیوتکنولوژی رو ریخته تو تلفن‌ها.
بله، بله دیگه،
بله. هم دردیم دوست عزیز، ما هم هجرت جمعی کردیم، هم اگه دستمون برسه اون کاری که گفتی شما،
هجرت جمعی کردیم، دست جمعی اومدیم،
دست جمعی با بقیه اومدیم، یه هواپیما با هم بودیم دیگه، پروازمون مشترک بود.
مفسد فلرزم بودیم
ما، فل سما و فلرز و فل اصلا همه چی، فل همه چی،
فل همه چی. هفته پیش از اورانوس خبر داشتی.
از اورانوس حالا دارم سعی میکنم چیزش کنم، توسعهش بدم. اصلا منظومه شمسی رو باید بگیریم دست خودمون. مهدی،
منظومه شمسی، منظومه خورشیدی هم میگم بهش؟
نه دیگه، شمسی خانومه، خورشید نیست که.
خب دوستان، اخیرا نتایج یک پیمایش یا نظرسنجی در داخل ایران منتشر شده که در این نظرسنجی اومدن بین 12,000 نفر یک پرسشنامه رو توضیح کردن با سوالاتی در مورد مهاجرت.
بله، بر اساس نتایج این نظرسنجی حدود 84% مردم ایران دارن حداقل به مهاجرت از کشور فکر میکنن.
و با توجه به اینکه مهاجرت اصلا کار آسونی نیست، فقط بین 3-5% از این 84% موفق میشن که واقعا مهاجرت کنن. بشنویم صحبت‌های بهرام صلواتی، کارشناس مهاجرت، رو در این زمینه.
و وقتی کشوری تحت تحریم هست، شما اینقدر مشکلات اقتصادی رو براش آوار می‌بینید، من حتی میگم همون 3%، 5% یا بخشی که توانمند هستند ازش مهاجرت بکنن، این در واقع شیره و عصاره اون افراد هست. پس یه پیام این هستش، 80% به بالا به هر ترتیبی احساس خوبی ندارن در جایی که هستن.
بله، نکته مهم اینه که جامعه ایران در حال حاضر به پدیده به نام مهاجرت خاموش مبتلا شده که این پدیده میشه، یعنی اشاره میکنه به خیلی عظیمی از افراد که میخوان و علاقه دارن که از ایران برن، ولی به هر دلیلی یا توانشو ندارن یا در تصمیم گیریشون دچار تردید شدن.
این انسان در مهاجرت پیامد داره و وقتی خصوصا این میرسه به 84% جامعه جوان تحصیل کرده ای که قراره اصلی ترین موتورهای رشد اقتصادی و کار و فعالیت و خلاقیت و اینا باشن، این پیامداش اینجاست. یک احساس ناخرسندی دائمی، این فرد دائما احساس میکنه که انگار روی خار نشسته و اینجا خوب نیست.
بله، اینم صحبت‌های محمد فاضلی جامعه شناس بود. آیه سعیدی، تو این مثال خاری که ایشون زد به نظر شما خار کیه؟
والله خب اونی که نشسته رو خار که مردمان، ولی خارم خب فکر کنم نظام مقدس جمهوری اسلامی که ماشاءالله هی هم داره داخل کشور تیز و تیزتر میشه، در حدی که همین خاصیت خاری نظام باعث شده که خیلی ها موقتی به وطن خودشون نگاه کنن.
موقتی کردن زندگی، یعنی انگار که من که اینجا نیستم، من که بالاخره میرم. خب بنابراین سرمایه گذاری برای اینجا ماندن نیست. ببین، من یه پدیده رو تو دانشگاه ها دارم احساس میکنم. طرف وقتی میاد پایان نامه بگیره، وقتی میاد میخواد مقاله بنویسه، از شما میپرسه که من تو چه عرصه ای کار کنم، اونور اپلای میکنم، اونور میپذیرن. به عبارتی شما به خرج خودتون با منابع ایران، با منابع عاطفی، انسانی، مالی، همه این چیزا، یه انسانایی رو دارین پرورش میدین که قراره برن. اینا همیشه موقتی هن.
اتفاقا همین اشاره که آقای فاضلی به میل به رفتن جوانان کرد و قبلا رهبر جمهوری اسلامی هم اینجوری توی یکی از سخنرانیاش مطرح کرده بود.
مدت هاست یه چنین چیزی وجود داره. در بعضی از دانشگاه‌ها عناصری هستن که جوان نخبه رو تشویق میکنن به ترک کشور. من صریح میگم این خیانته. این خیانت، این دشمنیه با کشور.
نه بابا، اما موقع هم که ایشون این حرفا رو زد، اعلام کردن که پلیس میخواد بره تو بنیاد نخبگان مستقر بشه و از اونجا چک کنن که اگه نخبه خواست از ایران بره سریع اطلاعاتش بدن به پلیس.
و نتیجه این نگاه امنیتی به مقوله مهاجرت مردم و بی‌توجهی به دلیل اصلی رفتن ایرانی‌ها از وطنشون شده همین وضعیتی که الان داریم می‌بینیم.
بله، البته اینو می‌دونیم که الان مدت هاست دیگه مهاجرت به نخبگان و دانشگاهیان منحصر نیست و دیگه کار به جایی رسیده که همه اقشار یه جورای حداقل دارن به رفتن فکر میکنم.
بله دیگه، چیزی که داریم میبینیم اینه که بهانه های رفتن رسیده به زندگی روزمره مردم. الان دیگه برق و آب و هوا و گاز و هر چیزی که شما بگید میتونه دلیلی باشه که یه نفر رو به فکر رفتن بندازه.
اتفاقا دیدیم یه سری از این کاربرای مشکوک به سایبری بودن توی شبکه های مجازی میان از بدی های خارج و گرونی خارج. بله. و اینا صحبت میکنن که واو چقدر خارج بده و ایران خوبه و این حرفا.
دقیقاً دیگه این واضحه و مبرهنه که اگه ایران فقط یه کشور نرمال باشه، خب طبیعتاً خیلی از ایرانی‌ها ترجیح اولشون اینه که توی کشور خودشون زندگی کنن.
ولی خب شما وقتی چشم باز می‌کنی می‌بینی یه نفر نشسته تو شبکه کفن پرور افق و داره همه رو دعوت به رفتن می‌کنه، خب دیگه چه انتظاری باید از مردم داشته باشن؟
ببخشید شاید توی دوربین من نباید این حرف رو بزنم، ولی اگه کسی اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره، یعنی بره همون جایی که اون رفاه و اون مدل زندگی رو داره.
بله، خودشون دعوت کردن مردم برن، اونا هم دارن اجابت میکنن دیگه.
بله، حتی اگه شما بیای صبح تا شب بر مردم بخونی نرو و نرو و نرو و نرو به خدا میمیرم.
اینو شما میگی بهشون؟
من که همیشه میگم، ولی پیش از من خانوم محسی گفتم.
اوه، پس مگه خانوم محسی واسطه بشه این
واقعا؟ واقعا
%16 هم خب به قول شما، حالا اصطلاحتون برادرها دستشون تو سفره پر چرب و چیلی بلد فقیه، خب مگه آزار دارن بخوان برن؟ چه جایی بهتر از اینجا که حسابی فربه بشن.
خوش اومدید به میز مجله. مهاجرت از طریق خرید ملک یکی از روش‌های پرطرفدار و جذاب برای گرفتن اقامت یا حتی شهروندی تو کشورهای مختلف شده که تو سال‌های اخیر توجه زیادی رو هم جلب کرده. این روش مخصوصاً برای کسایی که دنبال فرصت‌های اقتصادی بهتر، امنیت اجتماعی بیشتر یا کیفیت زندگی بالاتری هستن گزینه مناسبی به نظر میاد. الان هم توی اینترنت پر از تبلیغاته.
تنها با پرداخت 10 میلیون دلار و خرید 1 ملک 18 متری صاحب پاسپورت سوئیس شوید. ما مؤسسه سوئیس اندیشان وطن پرست ایران دوست.
همین تو همین مایه ها. البته حالا اینجوری هم نیست دا، واقعا میشه با خرید ملک اقامت و حتی شهروندی گرفت. مثلا کشورهایی مثل ترکیه، اسپانیا، پرتغال، یونان، قبرس و جای دیگه. این کشورهای این امکان رو فراهم کردن، اما خب شرایط خاص خودشون رو هم دارن. لابلای تبلیغات وبسایت ها و مجلات و روزنامه ها سری بزنیم به دنیای مهاجرت. چند سالی هست که ترکیه یکی از اولین انتخاب‌ها برای مهاجرت از طریق خرید ملک شده. مثلا اگه به آمار 2024 بخوایم نگاه کنیم، ایرانی‌ها رتبه دوم رو تو خرید ملک توی ترکیه دارن. ناقابل 2166 تا خونه خریدن. جایگاه اول هم برای روس‌هاست. جالب این که جایگاه سوم متعلق به اوکراینیاست. ترکیه از سال 2018 یه برنامه را انداخته به اسم شهروندی از طریق سرمایه گذاری که خب خیلی ها رو وسوسه کرده. داستان از این قراره که اگه یه ملک به ارزش حداقل 400,000 دلار بخری، میتونی پاسپورت ترکیه بگیری، نه فقط برای خودت بلکه برای کل خانوادت. فقط یه شرط داره، این که اون خونه رو حداقل 3 سال نگه داری. حالا چرا این برنامه اینقدر محبوبه؟ ترکیه به خاطر موقعیت جغرافیایی خاصش که هم به آسیا نزدیک هم به اروپا و البته آب و هوای عالی و متنوعش، تبدیل شده به یه مقصد مهم برای برخی افراد که به دنبال مهاجرت و زندگی بهترن. ولی همه چی هم گل و بلبل نیست. این برنامه باعث شده قیمت خونه ها توی شهرهای بزرگی مثل استانبول و آنکارا سر به فلک بکشه. مردم بومی که حقوقشون به اون صورت بالا نرفته، برای خرید خونه خیلی به مشکل خوردن. درسته که سرمایه گذارهای خارجی حسابی سود میکنن، اما این وسط مردم ترکیه یک کمی تحت فشار قرار گرفتن. البته جسته و گریخته از بعضیا میشنویم که پروسه گرفتن اقامت و شهروندی ترکیه هم اونقدری که شرکت‌های فروشنده ملک میگن آسون نیست و مشکلاتی وجود داره توی این مسیر. و طبق معمول شرکت‌ها و آدم‌های کلاهبردار هم مثل همه عرصه‌ها مثل مور و ملخ هستن که بی‌صبرانه به دنبال صید مشتریان ساده دلن و حاضرن تمام پسنداز شما رو در یه چشم به هم زدن بالا بکشن یه لیوان آبم روش. پس حتما لازمه اگه کسی میخواد در این زمینه ها کاری بکنه، حتما همه چی رو بسنجه و بررسی کنه، وگرنه این تلاش برای رسیدن به آرامش و امنیت به راحتی میتونه به چیزی کاملا ضد خودش تبدیل بشه. اسپانیا هم از اون کشورهایی شده که مهاجرت از طریق خرید ملک توش طرفدارای زیادی پیدا کرده. برنامه ویزای طلایی که اسپانیا را انداخته یه فرصت جذاب برای سرمایه گذاری خارجی فراهم کرده. تو این برنامه اگه کسی ملکی به ارزش حداقل 500,000 یورو بخره، میتونه اقامت موقت اسپانیا رو بگیره. این اقامت بعد از 5 سال به اقامت دائم تبدیل میشه و اگه 10 سال کامل تو اسپانیا بمونه میتونه شهروندی بگیره. اما اینجا هم سکه گرفتن اقامت و شهروندی یه روی دیگه هم داره. خرید ملک توسط خارجی ها مخصوصا تو شهرهای محبوبی مثل مادرید و بارسلونا باعث شده قیمت خونه ها حسابی بالا برن. این افزایش قیمت فشار زیادی به مردم محلی آورده، مخصوصا اونایی که درآمدشون با این گرونی ها متناسب نیست. خیلی از بومی ها حتی واسه اجاره کردن خونه هم مشکل پیدا کردن و این وضعیت باعث شده مردم محلی توی شهرهای مختلف اسپانیا دست به اعتراض بزنن و مثلا شعارشون این بود که مسکن یه حقه نه یه تجارت. این اتفاقا توجه دولت و سیاستمدارا رو هم جلب کرد. مثلا پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا یه پیشنهاد داده که خرید ملک توسط خریدارای خارجی محدود بشه یا حتی کلا ممنوع بشه تا اینجوری قیمتا پایین بیاد و مردم محلی راحت‌تر بتونن خونه بخرن یا اجاره کنن. اسپانیا با آب و هوای خوب و سبک زندگی جذاب و فرهنگ غنی که داره یه مقصد رویایی برای خیلی از مهاجراست، اما حالا به خاطر همین جذابیت مشکلاتی هم به وجود اومده که باید مدیریت بشه تا مردم محلی توش احساس غربت نکنن. دیگه از کشورهای اروپایی هم برنامه ویزای طلایی رو راه انداختن. فقط قوانینشون یکم با هم فرق داره. مثلا شرایط پرتغال خیلی شبیه اسپانیاست، هم از نظر مبلغ خرید ملک و هم از نظر مشکلاتی که برای مردم محلی درست کرده. اما یونان یکم راحت تره. با 250,000 یورو میتونی ملک بخری و اقامت بگیری. خیلی از خارجی‌ها به خاطر همین مبلغ پایین‌تر یونان رو انتخاب می‌کنن. قبرس و مالت یه داستان دیگه دارن. تو قبرس باید حداقل 2 میلیون یورو سرمایه‌گذاری کنی تا شهروندی بگیری، یه رقم سنگین که فقط برای بعضیا که از یه طرف پول زیادی برای سرمایه گذاری دارن و از طرف دیگه به شدت دنبال پاسپورت اروپاییان، شاید این کار ارزشش رو داشته باشه. مالت هم شرایط مشابهی داره، با این تفاوت که حداقل مبلغ مورد نیاز برای سرمایه گذاری 1,150,000 یوروه. در کل این برنامه ها هم یه فرصت برای سرمایه گذاری و گرفتن اقامتن، هم یه چالش برای کشورهای میزبان که دارن با مشکلاتی مثل افزایش قیمت ملک و اعتراض مردم محلی دست و پنجه نرم میکنن. تاجیکستان. شاید تا حالا به عنوان مقصد مهاجرتی بهش فکر نکرده باشیم، ولی این کشور اخیراً داره سر زبونا میفته. مهمترین دلیلش هم اینه که ویزای سفر بین ایران و تاجیکستان لغو شده و حالا میتونیم با پاسپورت ایران بدون ویزا تا 30 روز تو این کشور بمونین، که خب همین خودش یه قدم کوچیکه که شاید راه رو برای مهاجرت ساده‌تر باز کنه. از نظر هزینه ها تاجیکستان نسبت به کشورهایی مثل ترکیه یا گرجستان ارزون تره. مثلا متوسط حقوق ماهانه مردمش حدود 250 دلاره. هزینه های زندگی هم تو همین سطحه. این شاید برای کسایی که دنبال یه زندگی ساده ترن جالب باشه. همزبونی و اشتراکات فرهنگی هم خودش یه امتیاز بزرگه. البته تاجیکستان هنوز کشور خیلی توسعه یافته ای نیست و نباید انتظار امکانات مدرن یا زیرساختای پیشرفته رو داشت، ولی مشابهت های گستره فرهنگی و مسئله زبان ویژگی های این کشور رو یه جورایی با باقی کشورهای مقصد متفاوت میکنه. بنابراین اصلا بعید نیست که در آینده بسیار نزدیک شرکت های مختلف ایرانی و خارجی شروع کنن به دادن آگهی های رنگ و وارنگ برای خرید ملک در تاجیکستان و اقامت و این حرفا. مهاجرت از طریق خرید ملک درسته که برای افرادی که پول خوبی دارن میتونه انتخاب راحت و مناسبی باشه، ولی چالش های خاص خودش رو هم داره. مهاجرت به هر شکلی، چه از طریق خرید ملک یا مهاجرت تحصیلی و کاری، تصمیم بسیار پیچیده و سرنوشت سازیه. تصمیمی که اگه سنجیده و حساب شده باشه میتونه سطح زندگی فرد و خانوادش رو به شدت ارتقا بده، ولی اگه بدون حساب کتاب و سنجش‌های لازم گرفته بشه حتما زمینه ساز بحران‌های مختلف و حتی گاهی از هم پاشیدن امنیت روانی و خانوادگی افراد بشه. پس قبل از تصمیم گیری در مورد مهاجرت به هر شکلی، مهمه که تا جایی که میشه در موردش تحقیق کنیم و حتی گاهی با وسواس و سختگیری گزینه های پیش رومون رو بررسی کنیم.
در کوه بلند تا کی نشینم، عزیز بش به کنارم، کلال سرزن گل را بشینم، عزیز بش به کنارم، بلای سرخ و سفید بر هم تنیده، عزیز بش به کنارم، نمیدونم کدوم بار را بچینم، عزیز بش به کنارم، عزیز بش به کنارم، تشخد بیقرارم، چونه تا طاقت ندارم، حالا مرا از کنارم، حالا مرا از کنارم، به خدا دوست میدارم، به خدا، به خدا، به خدا دوست میدارم.
کافه فردا با دوستا میچسبه. کافه فردا.
آره میریزم، داره میریزه، داره ملک میریزه، با خدا رو شما نمک میریزه، داره میریزه، داره میریزه.
دوستان این سردار قانی که چند وقت پیش دست آقاشو ول کرده بود و برای مدتی گم شده بود، از وقتی که پیدا شده حتی از قبل از گم شدگی هم خنده‌دارتر شده. ایشون اوایل همین هفته که گذشت دوباره جلیق قشنگش زیر لباسش تنش کرد و در حالی که دوباره یه جور بدی ورم کرده بود اومد پشت تریبون و گفت:
اما شما بدونین امروز که این جلسه رو گذاشتیم، یکی از روز مهمترین روزهاییست که در تاریخ ثبت خواهد شد. امروز در ساعت 1 بعد از ظهر اتفاق می افتد. امروز ساعت 1 بعد از ظهر رونمایی می شود از بزرگترین شکست رژیم صهیونیستی به حول قوه الهی.
چشمتون روز بعد نبینه. اون روز ساعت 1 شد خبری نشد، ساعت 2 شد خبری نشد، ساعت 5 شد خبری نشد، تا بالاخره شب خبر اومد که اسرائیل و حماس با هم توافق کردن که آتش بس کنن و در خلال این آتش بس چند تا گروگان و اسیر از دو طرف آزاد شدن. و سوالی که پیش اومد این بود که این بود خبرت سردار؟ این چی بود الان؟ یعنی توافق آتش بس؟ بعد از اینکه اسرائیل زده غزه رو روفت رسمن، حماس رو ترکونده رسمن، حزب الله رو پکونده حتماً و کاری کرده که بشار اسدتون یواشکی فرار کنه بره روسیه، این برای شما پیروزیه واقعاً؟ سردار خوبی شما؟ مطمئنیتون چند وقتی که دست آقاتو ول کردی و گم شدی سرت یا تهت یا چه میدونم کجات به جایی نخورده؟ اینا رو واقعی میگه یا ما رو گرفتی سردار؟ بابا زشته به خدا خیر سرت، تو الان فرماندهی سپاه قدسی مثلا، یه ذره سعی کن مثل اون قاسمتون ترسناک باشی حداقل به جای مضحک. خب شما الان با این حالت بیشتر مناسب گرم کردن مجالس و سرگرم کردن بچه‌ها تو مهد کودکایی تا فرمانده یه سپاه قدس. شاید هم اینقدر تو این یک ساله از این ور اون ور خوردین که حالا که اسرائیل بیخیال شده چند وقتی نمیخواد بزنتتون، براتون پیروزی به حساب میاد. آره اینجوریه. آخی الهی چی بودین چی شدین شما؟ امون از این فرماندهای کاریکاتوری پلاستیکیشون واقعا. بازم عارف داره میریزه دوستان، یعنی اشکال از منم نیست دوستان، من واقعا علاقه به این آقای عارف معاون اول رئیس جمهور ندارم، من تا ایشون خودش هی جدیدن تخم کفترهایی که تو دهنش خیسوندن ظاهرا اثر کردن و هی میاد یه حرفایی میزنه که واقعا آدم آرزو میکنه کاش تنها عارف که میشناخت تو زندگیش همون عارفی بود که میومد برامون میخوند کی بهتر از تو که بهترینی دارم دا. اما متاسفانه این یکی عارف دوباره اومده گفته
و متاسفانه با دلایلی که خیلی واضح هست جامعه ما رو یک جامعه پولدار تلقی کردن، برای که ما رو در این وضعیت نگه دارن. از 70 سال 80 سال پیش این مسیر رو می‌دیدیم برای ما ترسیم کردن. ایران یک کشور پولداریست.
چی شد؟ یعنی ایران یک کشور پولدار نبوده هیچ وقت؟ شما نظرت اینه که ایران همیشه یک کشور بدبخت بیچاره بوده؟
کل درآمد نفت شما از فروش نمیدونم عروسک و اسباب بازی بعضی کشورها همیشه کمتر بوده.
یعنی قبل از انقلاب که ایران با 35 میلیون نفر جمعیت روزی 6 7 میلیون بشکه نفت میفروختم وضعیتش اینجوری بوده که شما داری میگی عارف جان. ولی دوستان این حرفایی که تو حالا زد و ولش کنین، اینا رو بچسبید.
خوشبختانه برکت انقلاب اسلامی بود، برکت حضور مدیران و نخبگان برجسته ای که در داخل هم عموماً فارغ التحصیل شدن، این مسیر اصلاح شد، رسیدیم به سند ششمنداز.
چی میگی عارف؟ من میفهمم که امثال جناب آلو اگه انقلاب نشده بود خب طبیعتا الان معاون اول رئیس جمهور و پدر مختار ژن خوب ایران نبودید، ولی آخه در این حد عارف؟ ببین من دارم به این میرسم که اون موقعا که شما تو مجلس پدر سکوت ایران بودی، اون موقعا واقعا بهتر بود حداقل دهنو باز نمی‌کردی این حرفا رو بزنی. میشه لطفاً برگردی به تنظیمات کارخانه اید آره؟ واسه خودت میگم عارف، وگرنه که من دارم اینجا ازت هر سوء استفاده‌ای که میشه میکنم، ولی به عنوان کسی که نه خودش ژن خوبه نه آبا و اجدادش عارف بودن، دارم برات دلسوزی میکنم به خدا. نمیدونم خودم چرا این کار دارم میکنم. ولش کن اصلا بچه، راحت باش عارف، راحت به حرف که ما بیداریم، اینجا هم هی میریزیمت وسط، راحت باش. اینترنت داره میریزه دوستان. آخه من جواد لاریجانی از اعضای خاندان معظم و همچین گنده لاریجانی و البته از دارندگان مدال طلای ارادت به رهبرشون اخیراً توی یه مصاحبه گفته
اصلا نقش رهبری رو در کشورمون مظلوم مغفول وارد شده، قرار گرفته شده. ببینید جاهایی که رهبری در توسعه کشور نقش‌های عمیق داشتن، این همه کس ازش مطلع نیست.
چرا بابا کی گفته؟ مگه میشه چیز عمیقی توی مملکت باشه جای نعلین رهبریتون توش نباشه؟ بابا من خودم ساعت با اینجا انقدر جاپای ایشون رو بررسی کردم، من سایز کفشش هم میدونم، فکر کنم 43 بزرگ پا باشه.
حتی همین اینترنتی که الان به اصطلاح شاخص یه نوع پیشرفت در خیلی از کشورها هست، با حمایت ایشون وارد ایران شد. اگه ایشون حمایت نمی‌کرد اصلا تکنولوژی اینترنت وارد ایران نمی‌شد. مال 32-33 سال پیش ها این نقطه شده داشته باشه که خیلی ها نمی‌دونستن اینترنت با ت دو نقطه است یا ت دسته داره.
هر 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 چه بانمک بودی شما، چه سنگ نمک بزرگی. یعنی اگه اوشون حمایت نمی‌کرد اینترنت تو ایران نبود الان؟ یعنی مثلا الان باید مردم شاکر باشن که مثل کره شمالی نیستن و یه اینترنت فیلتر شده کم سرعت نیم بند دارن؟ بعد ایشون یعنی رهبرتون که خب از نظر تحصیلات در حد اکابرن و مثلا قبلا در مورد علوم انسانی گفتن،
بسیاری از این علوم انسانی مبتنی بر فلسفه هایی هستند که مبناش مادیگریست، مبناش حیوان انگاشتن انسانه، عدم مسئولیت انسان در قبال خداوند متعال، نداشتن نگاه معنوی به انسان و جهانه.
بله همین ایشون بر اساس همون چیزایی که تو اکابر خوندن انقدر پیشرفته و مدرن شدن یا بعضی یه چیز دیگه ما خبر نداریم؟
به نظر من یک کسی که در حوزه علمیه درس خونده و ایشون این تکنولوژی رو انقدر خوب در بیش از 30 سال پیش فهمیده باشن و نکاتش که همه الان هم نکات زنده هست، خب این چیز خیلی بی نظیره. اصلا چجوری میشه آدم بیشون دوست نداشته باشه؟
اینجوری بگم بهتره مام جواد؟ واقعا چطوری میشه عضوی از خاندان لاریجانی بود و از صدر تا ذیل خودت و خانوادت مدیون دست و دلبازی های معظم رهبری باشه ولی عاشق اوشون نباشه؟ اینجوری بهتره نه؟ اصلا دوست داشتن عادی که واسه شما یه دقیقه است، نسبت به ایشون قضیه عشق و عاشقیه. به نظرم مام جواد جون، برای اینکه جواب این سوالتو بفهمیم یه سر برو وسط مردم تو کوچه و خیابون، در مورد همین عشقت به رهبریت حرف بزن، اگه سالم موندی واکنشا رو هم ضبط کن برای ما بفرست، من از پلانکتونای کف اقیانوس پلانکتون ترم اگه اینجا پخشش نکردم. باشه باشه مام جواد، منتظرم و یادت نرو مام جواد بودن خودتو ثابت کن و بفرست. باریکالله
یعنی میخوام میریزنم دارو تو زده میرزه برام، میرزه برام، باز خالی میشه بازم میرزه برام، بچه عواصمون میخوام میرزه الان، باز تو تو خط میگم میرزه پرام، میرزه برام، میرزه برام، باز خالی میشه بازم میرزه برام.
کافه فردا،
خب نشستم سر میز تکنولوژی، فرید امینم اینجاست. فرید سلام.
درود بر تو، زنده باد.
شنیدم که بالاخره میخوای میزت رو تو این کافه حساب کنی.
آره ولی پول نقد اون شکلی ندارم دیگه.
چک میخوای بدی؟
نه، اگه یک والت ارز دیجیتالی داشته باشی اون شکلی برات حساب میکنم.
با بیت کوین میخوای حساب کنی؟
امروز دیگه الان فکر میکنم شرایط طوریه که بهتره ترامپ کوین بدم. بله،
ترامپ کوین هم وارد بازار شد.
وارد بازار شد، بله. هفته پیش قبل از جشن تحلیف اینا، شنبه بود، شنبه معرفی شد و قیمتش چند برابر شد. یعنی مثلا اولش فکر کنم 6-7 دلار بود و بعد رسید به 70-75، بعد یکم دوباره اومد پایین تر، متعادل شد البته، ولی خب آره من ندیده بودم که اینطوری به شدت یهو یک توکنی ارزشش بره بالا. و البته بگم اینا جزء دسته میم کوین هم هستن. حالا هم خود ترامپ الان یه کوینی داره، هم خانم ملانیا، اونم یه کوینی معرفی کرد که اینا حالت سپورتیو دارن. شما فقط از لحاظ اینکه میخوای حمایت بکنی میری اینا رو میخری، چیزی نیست، کار خاصی نمیکنه.
یعنی نمیتونی بفروشیش؟
چرا میتونی بفروشی؟ آره میتونی بفروشیش، ولی مثلا بقیه تکنولوژی های رمزارزها ممکنه که یه کاری میکنن، مثلا یک معادله ای رو حل میکنه، یه اتفاقی داره پشتش میفته. میم کوین ها خب اینطوری نیستن، بیشتر نقش حالا یک
و مثلا میم کوین رو میشه استخراج کرد؟
نه دیگه، هست.
هستش.
آره هست. آره
یعنی پشتوانه ای نداره مثل مثلا
مثل بیت کوین یا اتریوم. آره نمیدونم. اون شکلی نیستن دیگه. شاید اولی میم کوینی که خیلی معروف شد همون داچ کوین بود که یه طرفی برای سگش درست کرده بود که بعدن به خاطر اینکه حالا ایلان ماسک اومد ازش تعریف کرد و توی توییتر سابق اومد یه چیزایی نوشت، ارزش اون خیلی رفت بالا. البته داچ کوین بعدن اومد که مثلا یه سری کارایی‌هایی برای کل داستانش تعریف کرد و همین دیگه. ایلان ماسک هم که توی سخنرانی بعد از جشن تحلیف آقای ترامپ راجع به داچ حرف زد، گفت که امیدوارم که این داچ رو بتونیم ببریم به مریخ. حالا کسی نمیدونه این داچ منظورش داچ کوین بود یا داج، این سازمانی که تازه تأسیس کردن برای بهره‌وری، چون اونم مخففش میشه دی او جی ای میشه داج.
آره. پس میم کوین ها که از جمله این ترامپ کوین هستش رو صاحبش، اون عرضه کنندش، به هر میزان که خودش بخواد عرضه میکنه و
آره چیزی که
برم بخرم.
آره چیزی که حالا من توی وبسایت خودش دیدم اینه که نوشته بود فعلا 200 میلیون تعداد از این ترامپ کوین ها اویلیبله و قراره که به حدود 1 میلیارد هم برسه که اسکیجولش که هم برنامه‌ریزی کردن برای 3 سال. و البته که توی خود این وبسایت هم نوشته که این منظور از این ترامپ کوین ها فقط برای نشون دادن حمایت و در هر صورت اینکه ما از ارزش‌هایی که آقای ترامپ مثلا پیروی می‌کنه حمایت می‌کنیم، نه برای سرمایه‌گذاری. یعنی اونجا خیلی ریز جایی نوشته که فکر نکنید که اینو می‌خرید حالا قراره که پول دار بشید یا یک فرمی از سرمایه‌گذاری
مثل بیت کوین رو نمی‌دونم.
آره دیگه، میگه شما با ترامپ حال می‌کنید، مثلا دوست دارید که مثلا حمایت کنید و میایین اینو می‌خرید.
حالا بریم سراغ بازار رمزارزها، چجوری اوضاع؟
ببین بازار
بیت کوینات چقدر رفته روش؟
من که ای بابا جونم باید بگی که انتظار میرفت که بعد از، یعنی در دوران اون جشن اون اتفاقی که میفته یک صحبتی بشه، یعنی حتی اگر یک اشاره میشد به این که اگه بیت کوین یا ارز دیجیتال یه چیزی اون وسطو اگر میگفتن ممکن بود که بازار بترکه و دوباره بیت کوین بره رکورد بزنه، ولی خب صحبتی نشد اصلا راجب رمزارزها و حالا توی پنل‌های جداگونه میشد راجبش صحبت میشد و اینکه توی اون جشن تحلیف توی اون جایی که همه دنیا دارن میبینن صحبتی بشه، نه صحبتی نشد و فعلا روند عادی خودشو داره طی میکنه دیگه.
مزنه چند الان؟
الان یا الان؟
اینقدر پیچیده است ماجرا؟
آره خیلی بالا پای میشه دیگه، یعنی از الان من اگر بگم مثلا 105 103 102 110 تا نیم ساعت دیگه 1 ساعت دیگه که حالا شنونده بخواد بشنوه ممکنه که
دوباره پس رفت بالا شد. چون رسیده بود دوباره به
آره الان بالای 100ه. آره.
چون من زیر 100 رفتنشو خبر داشتم دیگه، بعد چون اونقدر دنبال نمی‌کنم.
آره دیگه فعلا همه منتظرن. البته یه چیزی هم هست از لحاظ تکنولوژی و تکنیکی، اینا یک دوره‌ای دارن رمزارزها مخصوصا بیت کوین که حالا یه دوره‌ای هست که به اصطلاح میگن هالوینگ و بعدش پسا هالوینگ، جایی که اون بیت کوینایی که در هر صورت دیگه ازشون استفاده نمیشه یا روی والتای بودن که دیگه نیستن، گم کردن، ترکیدن، اینا از بین میرن و پاک میشن از صحنه روزگار و این میزان بیت کوینی که در حقیقت داره میچرخه کمتر میشه، ارزش بیت کوینایی که میمونه خب میره بالاتر. در حقیقت الان ما در پسا هالوینگیم و
خب در عین اون یه سری هم در حال استخراج و
آره دیگه الان بیت کوین خیلی کرده. سخت استخراج میشه، مثل 10 سال پیش نیست که حالا یه کامپیوتر یه جایی بذاری شروع کنه.
باید یه سیستم نیمه دولتی طور تقریبا باشه، یعنی باید وصل باشه به یه جایی بشه.
آره فکر میکنم قبل از اینکه حالا هوش مصنوعی بیاد میگفتن که بیشترین سی پی یو هایی که مثلا قدرتمندترین قدرت های پردازشی که احتیاج دارین و بیشتر برای حالا ماین کردن و ساخت این چی میگن ارزهای دیجیتال احتیاج داری، ولی الان هوش مصنوعی شده یه مدل رقیب که دیگه میرن از سوختای هسته‌ای و نیروگاه هسته‌ای میزنن که بتونن برق مورد نیاز برای این پردازشگرای هوش مصنوعی رو در حقیقت تامین بکنن. دیگه الان نمیدونی بری روی AI سرمایه گذاری کنی یا بری روی رمزارزها.
اتفاقا نظر چیه که ما هم اینجا یه حداقل میم کوینی رو بندازیم؟
من میگم آره میتونیم
فردا کوین
کافه کوین اینجوری باشه منم راحت‌تر میتونم پرداخت کنم. من خدا رو چه دیدی؟ یهو دیدی؟
اون وقت باید بخری، نه اینکه که بری پرداخت کنی.
نه دیگه میخرم بعد میام پرداخت میکنم.
آفرین.
مثلا ممکنه الان بخرم 1 دلار،
خب
سال دیگه انشالله مثلا شده باشه 100 دلار. الان دیگه بستگی به شما داره چجوری کار بکنی روی این کوین. الان من با این بعد 2 تا کوین بدم یه قهوه بگیرم از شما، سال دیگه 1 کوین میدم 100 تا قهوه میگیرم.
100 تا قهوه میگیری؟ قهوه هامون هم قیمتش میره بالا.
نه دیگه شما باید اینطوری باشی که مشتریاتو نگه داری. مشتری قدیمی اگه میاد کوین شما رو داره یه حالی بهش
میزه همین اولی.
بله
بله بله.
خلاصه که یه چیز دیگه هم بگم،
اتفاقا
همه این حرفایی که ما زدیم اصلا هیچ کدومش هیچ پیشنهادی چیزی برای اینکه کسی چیزی بخره یا چیزی نخره نیست.
ولی چرا یه پیشنهاد داریم، اگر که کافه کوین یا فردا کوین رفته اونو بخریم.
آره نران کافه کوین یه نفر دیگه بسازه
درست کنه فروختن، بعد بگه اینا گفتن اونجا تو اون رادیوشون
لوگوی کافه فردا رو میذاره روش.
آره میذاره میگه اینا گفتن ما رفتیم خریدیم. آره خیلی خوب، دمت گرم، مرسی
از تو. In the club with my homies, trying to get a little VI. We're down on the low key, but she know how we feel. I saw the shorty, she was checking up on me from the
the game, she was singing in my ear, you think that she knew me, decided to cheat, okay. Conversation got heavy, hey. She had me feeling like she's ready to blow, چقدر خندیدم از این آتش نشانه که میخواستم برن دوستان شده ساسوری. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود، دستتون در نکنه، خیلی برنامه‌تون خیلی خوبه، لذت میبرم.
بله مرسی از شما که تماس گرفتید. ما که اینجا همش بحثای علمی و تخصصی و چیزایی می‌کنیم که
اینم تخصصی بود دیگه،
خنده‌دار بوده
بحثمون. خاموش کردن،
خاموش شد، دوباره چیز دیگه روشن شده دیگه.
خب میرن خاموش می‌کنن،
دوباره میرن خاموش. ولی بله. ما به نظرم همش اینجا بحثای علمی بله. و تخصصی و خیلی متشخص و اینا اینا
دقیقاً بحثای نانو بیوتکنولوژی.
بله بله
بله, بله. این تلفنش هم راجع به مطلب هفته پیش بله بله. موضوع هفته پیش بود که یک سری آتش نشانان قومی میخواستن برن لس آنجلس و آتیش‌ها رو خاموش کنن.
کلا نقش قوم در کافه فردا خیلی پررنگه. این هفته هم رفته بودیم همایش حجاب، نمیدونم چی در نانو تکنولوژی.
از قوم اگه شنونده داریم با ما تماس بگیرن، اعلام وضعیت کنن.
آره، یه دستی تکون بدید.
بله. کامنت بفرمایید.
کامنت بفرمایید از قم. کامنت داریم از قم. خانم در جواب سوالمون دیگه، دوباره تکرار میکنم که پرسیدیم در مورد قضیه مهاجرت و این نتیجه این پیمایشی که اومده که 84% ایرانی ها تمایل دارن به مهاجرت و حداقل به این مقوله فکر میکنن. پرسیده بودیم از کافه فردایی عزیز که اونا در این زمینه چی فکر میکنن و مثلا خانم مهناز گفته بود که من فکر میکنم که ما هزینهش رو نداریم بدیم، ولی وگرنه که عمرمون مگه چقدره. آقای مهران گفتن که اون 16%، منظورشون اون 16%ی که به مهاجرت فکر نمیکنن، گفتن اونا هم از ترس، اگر ترس از حکومت نداشتن زودتر از بقیه فرار میکردن. اسمش رو هرچی میخواید بذارید، مهاجرت یا پناهندگی 99% مردم. آقای فرهاد گفتن که سپاس فراوان، یک ملت چقدر در دست آوردن خواسته هایش ضعیف شده که به فکر مهاجرت هستن. ما ترسو هستیم، ما توهم دانستن داریم و این حرفا. و دیگه بریم بازم یا بریم سراغ
بریم قم به نظر میاد. آره ادامه داستانا رو بریم و بعدش دوباره برمیگردیم قم.
بریم قم.
سر رای سوهان بگیریم داره میریم.
بذار من یه کامنت بامزه یکی از دوستان گذاشته بود که گفتم این آمارتون نه، این از حومه قومه. آره گفتم که این آمار کاملا نادرسته، در خانواده 6 نفره ما فقط یک نفرمون دوست داشت مهاجرت بکنه و این کارو کرد، بقیه‌مون تمایل نداشتیم و نداریم. به نظرم باید بگید در جوانهای 20 الی 30 سال، یعنی خانواده رو ملاک قرار داده به عنوان جامعه آماری دوستمون. و
آره آمار هم ما نگرفتیم که مرکزی منتشر کرده.
آره گفتیم، توضیح دادیم توی اون قسمتی که در این باره صحبت می‌کردیم که 12000 تا پرسشنامه بین 12000 به اصطلاح شرکت کننده در اون پیمایش شرکت کردن و بر اساس اون ما به خود ما این کارو نمی‌کنیم، ما از اون خانواده‌اش نیستیم.
ما خودمون اصلا به مهاجرت دیگه فکر نمی‌کنیم.
نه من با مهاجرت فکر نمی‌کنم.
می‌کنی الان؟ نه
فکر نمی‌کنم. نه چه کاریه؟
سخت مهاجرت. آره سخت. خب دوستان دیگه خبر کشته شدن قاضی قاضی های دیوان عالی کشور یعنی مقیسه و رازینی رو لابد همگی شنیدی توی اخبار و چی شد که اونجوری شد آقای سعیدی؟
والا میگن که آبدارچی دیوان عالی با سینی چایی رفته تو اتاق این دو نفر ولی با کلت کمری از اتاقشون برگشته بیرون.
بله و در این حین این آقای آبدارچی چند تا گلوله نثار این دو نفر و یه محافظشون کرده و البته که محافظ مربوطه زخمی شده.
خود مهاجم هم بعد از اینکه از اتاق اومده بیرون ظاهرا خودکشی کرده، اما نکته کمی تا قسمت عجیب ماجرا بعداً در توضیحاتی که آقای منتظری رئیس دیوان عالی کشور از این ماجرا داد مشخص شد.
بله آقای عامل نفوذی بوده. عامل نفوذی هم میدونی که هر جا بخواد کار بکنه و دنبال اون هدفهای خودش هست، سعی میکنه از خودش یک چهره خوب نشون بده، یک سری اقداماتی انجام بده که بهش اعتماد بکنن، به گونه از خودش عمل نشون میده که مورد توجه قرار بگیره.
ایشون خیلی تو صحبتاش این آقای منتظری روی نفوذی بودن این فرد تاکید میکرد و اینکه توی 10 سالی که اونجا کار میکرده خودشو خیلی خوب نشون داده بوده.
خب من الان خیلی نگران شدم مهدی.
چرا؟ ما که اینجا آبدارچی نداریم،
ولی داریم سعی میکنیم خودمون رو خوب نشون بدیم دیگه.
ها از اون لحاظ. خب چی کار کنیم حالا؟
الان من بیشتر خودم رو خوب نشون میدم یا تو؟
به نظر من تو.
ای بابا من دیگه چای دم نمیکنم اینجا، همین جوریش داری حرف در میاری برام اصلا دیگه. نه
شما چایی دم کن آقا جلال، اصلا خودتو بد نشون میده.
چجوری آخه وقتی آدم از ته اعماقش خوبه واقعا خیلی سخت خودشو خوب نشون بده یا بد نشون بده.
چی شو؟ ولش کن ولش کن آقای منتظری میخواد توضیح بده. بازم
بفرم
نشون میده که یک عامل نفوذی بوده و برنامه‌ریزی کرده بوده، اصلا از قبل تهیه کرده بوده، اصلا شبسته غیر مجاز بوده و مرتکب این جنایت شده. همه اینها رو رصد کردیم، الحمدلله به نتایج خوبی هم دارن میرسن.
آقای استاد منتظری، آدم وقتی با این اعتماد به سقف میگه همه اینا رو رصد کردیم که قبل از اینکه طرف بزنه کارشو انجام بده مچشو بگیرین، بعدش که دیگه رصد نمیشه که.
پس چی میشه؟
میشه اعتراف به یک نفوذ عمیق.
بله بله، واقعا دستگاه‌های اطلاعات نظام از نظر میزان نفوذ دیگه از مرحله بحرانی رد شدن.
دیگه اون دستگاه اطلاعاتی نیست عزیزم، اون آبکش اطلاعاتیه. ولی مثل سوال برام، یعنی طرف 10 سال اونجا داشته خودشو خوب نشون میداده که یو الان بره بزن این دوتا رو بکشه؟
فکر کنم که خیلی نفوذی صبوری بوده.
آره اینا که به حساب خودشون کپترهای مشکوک رو هم رو هوا میزنن، چجوری 10 سال نفر میدونن این بابا نفوذیه؟ ولی عجیبه که این دفعه اینقدر سریع اومدن اعلام کردن طرف نفوذی بوده.
آره همیشه توی اینجور مواقع اینا برای اینکه اعتراف به شکست اطلاعاتی نکنن میان اعلام میکنن که مثلا طرف پسرخالش با مقایسه مشکل داشته که این اومده زده کشتتش.
فکر کنم دیگه از نظر نفوذی سر شدن خودشون هم.
بله سر شدن. بله. آخه چقدر نفوذ. بله. تابستونی که نفوذ کرد زد هنیه رو وسط تهران کش، الانم که اینجوری. بعدش چی میشه به نظره؟
من چه میدونم، مگه من آبدارچی هم؟
نه خب نیستی. نفوذی چی؟ اون که هستی؟
آره هستم.
دستا بالا.
دستم بنده.
به چی بنده؟
به یه چیز چسبنده جنبنده.
الان به جای نفوذی ها داری بیشتر شبیه خط قرمزی ها حرف میزنی جلال.
دیگه کاری که دستمون برمیاد.
بریم آقا بریم.
خورشید تنت، ستاره تو چشمات، نه یه جلوتر گر گرفتم از آتیش نفس ها، به خاطر تو موهامو بازم عرضکی بافتم، دوروبری هم غریبه شدن تا تو رو شناختم. بیا حالا که دلم هست بیا، عشق تو تنو هست بیا، بی بی زدم هست بیا، بیا شاه دلم باش. بیا دوتایی دریا بریم، تنو با هم را بریم، که دلم خواست بیا، عشق تو تناس بیا، بی بی زدم آس بیا، بیا شاه دلم باش. بیا دوتایی دریا بریم، تنها با هم را بریم، تا ته دنیا بریم، بیا ماه دلم باش.
هر جمعه با کافه فردا
ساعت 11 صبح ایران.
خب علی رضا ببین، من تصور میکنم خب اینا واحدهای انسانی هستن که در مثلا قبایل و جاهای دورافتاده زندگی میکنن و اینها به علت فاصله‌ای که با جوامع عادی دارن، جوامع مدرن دارن، شهر و فلان این حرفا، نیازهای خودشون رو باید در درون خودشون، مثلا مریض میشن به مشکل برمیخورن فلان، این حرفا یک راههایی برای خودشون دارن، مثلا بیماریای فیزیکی، بیماری روانی و این حرفا. چجوری چیزی دیدی در این رابطه؟
من چند مورد شاهد درمانهای سنتی بودم که خب طبعا برای من معنی چندانی نداره.
یه چیزی میان میمالن سری دیگه به هم.
نه مثلا در شهر موانزا، یه شهری کنار دریاچه ویکتوریا تو غرب تانزانیا،
اوکی،
شمال غربی تانزانیا، در موانزا من یک جادوگری رو دیدم که یک بچه‌ای که مشکل غذا داشت، اینایی که بچه که شکم باد میکنه و این حرفو به خاطر به نوتریشن
کمبود ویتامین،
این بچه رو آورده بودن که این مداوا کنه و این آقای جادوگر دو تا از این جقجقه ها دستش گرفته بود، ورد میخوند و جقجقه ها رو میمالید به شکم این بچه. خوب. بعد یواشکی یه مایه‌ای درست کرد و ریخت تو حلق بچه. من گفتم خب چرا اینو نسخه‌شو نمیدی که خودشون برن این مایه رو درست کنن؟ گفت نه دیگه، این راز منه. ببین من اینجا نمیدونم چند صد هکتار زمینه رو عدد گفت تمام تا چشت کار میکنه اینا زمینای منه.
اوکی.
نمیدونم 9000 تا گاف دارم، فلان دارم، همه این از راه درمان مردم به دست اومده. اگه بگم برید خودتون چی بخونید که به من پول نمیدن.
خط تولیدش لو میره.
و خب من نفهمیدم خب چرا جادوگره پس؟ خب تو که داری پول میگیری، کاسبی تو داری. ولی خب مردم بهش اعتقاد داشتن و خیلی آدم مهمی بود براشون و می اومدن و این هم این جقجقه رو می مالید و احتمالا اون عرق نعنا رو میداد بخورن یا حالا هر چیزی که لازم بوده برای هر بیماری. و بهش گفتم خب بیماری هست، مثلا یه نفر با چاقو زدن تو سینه‌اش ممکنه بره تو قلبش، داره میمیره، اون آتش تو که دیگه چوب نمیتونی بمالی به شکم این آدم. حرف جالبی زد، گفتش که من که مسئول مردن یا زنده موندن آدما نیستم، هر کی قراره بمیره میمیره.
تمام شد رفت.
گفتم آهام، پس ما اصلا کلن علم و جالبه که توی ماشین اون روز با فیلم بردارم من بحثم شد. فیلم بردار خودش یک تانزانیایی بود که البته پدر مادرش از پولدارای هند بودن، رفتن تانزانیا یه برخوش کاسبی را انداختن و این خیلی بچه بود، جوون بود و خیلی درگیر این ماجرا شده بود. میگفتش طب سنتی، طب جادویی آفریقا بهتر از طب غربیه.
اوکی.
گفتم ببین من اصولا از غرب خوشم نمی، غرب زندگی میکنم ولی آدم غرب زده ای نیستم و خیلی اتفاقا به شرق، به آفریقا، به آمریکای جنوبی خیلی خیلی بیشتر فرهنگش رو دوست دارم و بهش احترام میذارم، اما این حرفی که داری میزنی اشتباس. به این دلیل که شما میانگین سنیتون در تانزانیا چقده؟ 50 خورده ای سال. طرف در ژاپن یا در کانادا یا در آمریکا یا در انگلیس داره 80-85 سال زندگی میکنه. اگر طب شما اینقدر خوب جواب میداده چرا آمار مرگ و میر هنوز اینقدر بالاست؟ جوابی نداشت بده، هی موضوعیش میکرد. یک نفر مثلا اینجوری شد بردنش دکتر، درست نشد، آوردن اینجا، این جادوگر فوت کرد درست شد. گفتم ببین حتی اون یک نفر اگه دوباره آنالیز بشه چه اتفاقی افتاده، مشخص میشه ربطی به این جادوگره نداشته. درست. هر اتفاقی براش افتاده، سرطانش درست شده، پاش قطع بوده، پا در اومده، هر اتفاقی که افتاده ربطی به اون، من به تو قول میدم این ربطی به این جادوگر نداره. این جادوگر همون در بهترین حالت پزشکان در واقع سنتی که ما تو ایران داشتیم که دکتر علفی بهشون میگفتیم، اینا دکتر علفی هن که یه سری علفا رو خواستشون میدونن، میدونه بچه دل درد گرفته، رو دل کرده یا هر چیزی، چی بهش بده. و بعد در واقع شهرت خودشونو با موضوعات خیلی کوچولو میسازن، ولی برای اینو گسترش میدن. به یه وقتی دور میشه که این مثل یه بوغی انعکاس پیدا میکنه، میگن یه جادوگری فلان جا هست سرطانی ها رو شفا میده.
درست.
ولی در عمل همون فقط آب نعناعه رو میداده، روده رو دفع میکرده.
درست. ولی حالا این بیماری های فیزیکی، بیماری های مثلا روانی یا مشکلات
تازه بیماری های
به رسمیت میشناسن؟
اصلا بیماری فیزیکی که چیزه که واقعا قابل مقایسه نیست، چون حالا یه کاری براش میکنن طرف بالاخره یه طوری میشه. در مورد مشکلات روانی، اسکیزوفرنی یا به هر حال اختلالات ذهنی یا هر نوع مشکلی که شما رو از حالت عادی خارج بکنه، به شدت در آفریقا میترسن از چنین چیزی در خیلی جاهای آفریقا. و خب این مشخصه جهان سوم هم دوست. هست. ما هم در ایران هم قدیم اینو داشتیم، اصلا کلمه دیوانه زنجیری شما شنیدین دیگه؟
بله،
دیوانه
بله.
زنجیری فکر می‌کنی برای چیه؟ من نمی‌دونستم دیوانه زنجیری میگن مثلا چرا، مگه به زنجیر چه ربطی داره؟ و در آفریقا اینو دیدم که در واقع یک نفر رو به زنجیر کشیدن.
در کجا؟ یعنی
در مرز بورکینافاسو و غنا. من روستای یه منطقه هست به اسم بالاتانگا که اینجا مردمش اهل بورکینافاسو هن، مسلمان هن، ولی آداب مسیحی رم پاس میدارن، دینای قدیمشون هم دارن، برای اون بوتاشون هم سگ قربانی میکنن یا بز قربانی میکنن. و یه چیز قراقاتی مثل همه چیزای دیگه، یعنی وقتی اسلام یا مسیحیت یا این ادیان جدیدتر نفوذ میکنه به این مناطق، یه چیز هچلهفتی به اصطلاح به وجود میاد.
پیتزای قرمه سبزی.
آره، و این قبیله اونجا به این شکلن.
خب
که اینا من شنیده بودم که کسانی که مشکلات ذهنی روانی دارن و با زنجیر به درخت میبندن چون نمیدونن باید چیکار کنن باهاشون. و من رفتم و دیدم این حقیقت داره و رسیدم به یک شخصیتی که حاضر نبود لباس بپوشه و 29 سالش بود و 14 سال بود که به درخت زنجیرش کرده بودن.
14 سال به درخت زنجیرش کرده.
14 سال به درخت زنجیرش
کرده. و هیچ وقت بازش نکرده.
نه. و این آدم من فیلمی ازش ساختم، خب خیلی جاها دیده شد و بعضی جاها هم کمک شد به اینی که سازمان های بهداشتی، من مثلا مقاله خوندم یک سال بعد از اینکه فیلم تو جشنواره های مختلف میرفت، مقاله خوندم که سازمان های بهداشتی تعداد 12 نفر رو باز کردن از درخت ها. ولی واقعیت اینه که اون کشور به طور کلی هنوز درک درستی از چگونگی مقابله، چگونگی رو در رو شدن و نگهداری و مراقب بودن از بیماران ذهنی رو داره، روانی رو داره. و این به این آسونی درست نمیشه، چون اگه به همین اروپا هم برگردیم میبینیم 50-60 سال پیش، شما فیلم پرواز بر فراز آشیانه فاخته میلوش فورمن مال سال 1975 شما مثلا ببینی، میبینی که با بیماران روانی چه برخوردی میشده تو زندان، تو بیمارستانای همینجا براشون در واقع زندان میساختن.
درست.
و اینم با زنجیر به درخت بود و این تصویر به قدری قوی بود که من نمیتونستم، یعنی مجبور شدم 3 روز من کنار اینا موندم، کلی به روستایی ها سعی کردم یه چیزایی بدم که با من دعوا نکنن، خوب باشن، مثلا فکر نکنن یه غریبه اومده، چون اصلا ندیده بودن آدمای شبیه ما. و به پدرش مثلا پول داروهای یه سالش که میگفت دارو، گفتم چقدر میشه من بهتون میدم، فقط من بمونم و با این صحبت کنم، با خودتون صحبت کنم.
و طرف آدم آرومی بود یا نه؟
طرف از همشون باهوشتر بود، از همه خوش صحبت تر بود. و در نهایت من فهمیدم که مشکل خیلی جای عمیق‌تریه، طرف با پدرش مسئله داره، اصلا با پدرش مسئله جنسی داره.
واو.
و این بچه اصلا کلا دچار آزار جنسی شده از ناحیه خیلی پدر. شدید شده از ناحیه پدر و خب هیچ کاری هم نمیتونستی بکنیم به خاطر اینکه پدرش هم اونجا جزء آدمای مطرح
متنفذین،
چون تو اون منطقه از دنیا هر روستایی یه پادشاه داره، میگن شاه ما، که باید بری دستبوس پادشاه که بعد بهش مثلا $20 هم بدی اجازه بده تو روستاهایی که مال منطقه اونه بری مثلا به چرخی. و این چون با معاون اول شاهه، خب بهش کاری ندارن. و در نهایت با یک قصه خیلی چرک وحشتناکی برگشتم عقب.
میفهمم.
و ولی خب اگه برگردیم به اصل ماجرا، این شیوه برخورد با این بیماری ها خب در اونجا هنوز به درکش نرسیدن، ولاقل در روستاها و اینا این مشکلات هست که شما میبینین آدم ها به زنجیرن، به ریشه درخت ها، به در خونه ها و درست. خیلی ترسناکه.
چقدر عجیب، چقدر عجیب.
و این داستان ادامه داره.
امشب اومدیم دور هم بزنیم و برقصیم و صدا کنیم، همه جی با دست و هورا، آره داره پادشاه شلوغ کنیم. ای پادشاه اومد،
برا هر نیستم یک کاری کنین دوباره برم بالا،
چشم بربن
دستور میدم یک کاری کنین دوباره برم بالا. من پادشاه تهرونم، هرچی میگم همون میشه پادشاه دیوونم.
ای جونم،
من پادشاه تهرونم، از هر کی خوشم بیا فقط میگم ای
سلام خدمت همه کافه فردایی عزیز. من فکر کنم در صدایی که اینو میگن از خودشون در میارن، به خاطر اینکه خیلی الان مشخصه من خودم یه خانومی هستم که 2 تا بچه دارم و 1 دختر دارم و به خاطر آینده یه دخترم که مثل من مورد آزار و اذیت قرار نگیره، سختی مهاجرت رو قبول کردم و 7 سال پیش با 2 تا بچه کوچیک مهاجرت کردم و دارم هم میبینم خیلی از دوستان این کار رو میکنن و پدر و مادرم هم تشویقم میکردن که چه کار خوبی کردی و آینده بچت رو تا تضمین کردیم. متاسفانه کار رو به جایی رسوندن که ما مجبوریم فرار کنیم از کشورمون به خاطر آینده بچه‌هامون. ممنون از شما.
ممنون از شما که با ما تماس میگیرین. والا مهاجرت انقدر پدیده پیچیده‌ایه که کسی نمیتونه بگه که کار خوبیه کار بدیه، و واقعا هم به تعداد همه مهاجرین راه برای رسیدن به خدا وجود داره. یعنی کلا نسخه‌ایه که هیچ کسی برای کسی دیگه نمیتونه تجویز کنه و هر کسی باید خودش تصمیم بگیره. به هر حال مهم اینه که تصمیم سنجیده و درستی باشه. ممنونم که ما تماس میگیرید.
خب یک مهمونی داریم امروز در کافه فردا، ایلیا جزائری اینجاست. ایلیا سلام.
سلام،
خوبی؟ سلامت. میخوایم با هم بریم سفر.
بریم.
کمربند تو ببند، الان میخوایم بلند چیم و بریم. بسی؟
بس.
بریم. یواش یواش فرود میخواییم بیان، فرود اومدیم به عربستان سعودی، جایی که یک سازمانی تأسیس شده، به راه افتاده، سازمان
ترفیح.
ترفیح،
ببین ترفیح کلمه بزرگی مهدی، هم به معنی سرگرمی درش نهفته است، هم خوشنودسازی و خوشحالسازی درش نهفته.
سازمان سرگرمی و خوشنودسازی.
آره.
کارش چیه این سازمان؟
خیلی کار داره، یعنی یک سازمان گسترده که با همه وزارتخانه های عربستان سعودی در ارتباط روابط خارجی داره. این سازمان اگر بخوایم ما شالوده کارش رو بگیم که چی کار داره میکنه در عربستان و چه اهدافی رو داره پیگیری میکنه، تلاش برای تغییر بافت فرهنگی در جامعه است. چون خب این جامعه سنتی هست عربستان، و این جامعه سنتی بودن باعث شده که طی سالها که افراد شاید بگیم یا سنتی یا اسلامگرا قدرت داشتن، باعث بشه که این کشور از خیلی از پیشروی‌هایی که در جهان هست باز بمونه. این سازمان تأسیس شده برای که بشکنه اون حصار سنت‌ها رو و داره این کار رو انجام میده. این سازمان با همه سازمان‌های دولتی در ارتباط هست، بودجه‌اش خیلی هنگفته، اعلام نمیشه چون بعضی از کارها به عنوان پروژه‌ای برنامه‌ریزی میشه براش و با هماهنگی با بودجه‌های دیگر سازمان‌ها اجرا میشه. از جمله مثلا در ریاض پایتخت عربستان بافت شهر سنتیه و امکان این نیست که مثلا در وسط شهر تخریب‌های انجام بشه که بشه کارهای دیگه کرد. اومد در اطراف ریاض منطقه جدید ایجاد کرده، منطقه‌ای که از جمله بولیوارد سیتی که جای مدرنیه و تقریبا همه برندهای اصلی جهان در اونجا مغازه دارن، هتل‌ها و همچنین رستوران‌ها. یا بولیوارد
ورد، خود رفتی اونجا؟
بله من رفتم بولیوارد ورد که چندی پیش تصاویری ازش اومد که مثلا فارسی گذاشتن، آهنگ بندری گذاشته که مردم دارن باش میرقصن. اینها رو ایجاد کرده برای ایجاد یک تغییری در فضای اجتماعی و فضای فرهنگی جامعه. و یکی از کارهاش ورزش هست و همچنین هنر. این سازمان بسیار از فیلم‌هایی که براش داره الان در عربستان سعودی ساخته میشه براشون بودجه های هنگفت در نظر گرفته شده، و حتی ورزش‌های توسعه ورزش کشتی کج الان داره در عربستان سعودی برگزار میشه، چیزی که خیلی ممنوع بود حتی نمایشش.
و مهمترینش هم، مهمترین اتفاقی هم که داره میفته، برگزاری جام جهانی چند هست در عربستان؟
سال 2034.
بله، که گفتن که 8 تا ورزشگاه قرار ساخته بشه.
11 تا،
سه تا هم گذاشتن.
آره، در قطر که 2022 بود جام جهانی، 7 تا ورزشگاه ساخته شد و 130,000 اتاق هتل در مجموع، که با بودجه که قطر گذاشته بود 220 میلیارد دلار بود. اما در عربستان سعودی گفتن 11 ورزشگاه جدید قرار ساخته بشه، 4 ورزشگاه قرار بازسازی بشه و 185,000 اتاق هتل ساخته میشه طی برای جام جهانی. یعنی از الان تا 2034 هنوز بودجهش رو اعلام نکردن، اما با این حجمی که ما داریم می‌بینیم بودجهش چند برابر بودجه خواهد بود که قطر گذاشته.
توی ایران هم الان چند ساله که دارن ورزشگاه آزادی رو بازسازیش میکنن.
آره، ببین نگاه کن، میتونه این جام جهانی در عربستان سعودی متفاوت باشه
با قطر،
با کل جام جهانی که برگزار شده. دلیلش برمیگرده به گزارشی که در CNN منتشر شده، که از مسئولان ورزشی به اسم حمادی البلوی درست گفتن
خب
مصاحبه که کرده گفته این دیگه برای ما یک مسابقه ورزشی نیست، فقط ما می‌خوایم جشنواره فوتبال برگزار کنیم، جشنواره که در اون کنسرت‌های زیادی برگزار میشه و جاهایی برای رقص مردم هم تعبیه میشه، اون هم در عربستان سعودی.
یعنی یک میشه گفت فستیوال ورزشی فرهنگی تفریحی.
این قصدو دارن که خود محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی گفته تا اینجای کار تونستیم 1% از تولید ملی رو از ورزش به دست بیاریم. عربستان سعودی برای جذب 128 بازیکن خارجی در تابستان سال 2024 431 میلیون دلار هزینه کرده. این رقم سال قبلش بیشتر بود چون تعداد بازیکنان بیشتر جذب کرده بودن که 875 میلیون دلار بود.
خدمتت بگم که همین جنیفر لوپزینا هم همین سازمان شادی و تفریح و سرگرمی و خوشحالی آورد.
محمد بن سلمان چند تا مشاور برای خودش انتخاب کرد وقتی که شد ولیعهد که این مشاورا به شدت دستشون بازه و آدمای قدرتمند در کشورن. این سازمان مشاوری هست در رأسش به اسم ترکی آل شیخ، هم خانواده آل شیخ خانواده پرنفوذی هستن، همین شخص به شدت دستش بازه، با اینکه بسیار از طرف اسلامگراها بهش حمله میشه، از جمله میگن شما تو بی خیراتی تو داری فرهنگو از بین میبری، بعد نماد کعبه رو گذاشت که روش براش برقصن، توجهی نمیکنه به خاطر اینکه یک پشتوانه داره که اون محمد بن سلمان هست. همین جنیفر لوپز رو و بقیه خواننده ها رو اون آورد، مسابقات سالانه جوی آورد رو برگزار میکنن و علاوه بر کاری که در عربستان دارن میکنن، اینا یک کاری که کردن تعداد زیادی از بچهای شهروندای عربستان رو براشون بورس معرفی کردن برای اینکه برن درس بخونن و برگردن و در همین زمینه فعالیت کنن. فقط یه نکته من باید بگم که این سازمانی که تأسیس شده همه اعضاش عربستانی نیستن، از هیئت مدیره، اینها از کارشناسان خارجی آمریکایی و بریتانیایی هم استفاده کردن.
خیلی هم عالی. البته اینم باید گفتش که انتقاداتی به لحاظ حقوق بشری وارد میکنن برخی و وارد هستش به برخی وقایعی که در عربستان اتفاق میفته، ولی داره کارهایی میکنه که به مردمش خوش بگذره و
به نسل جوان داره بیشتر از هم خوش میذاره.
در
سفرهایی که به عربستان داشتم دیدم که نسل جوان
یک ورود به مدرنیته رو در پیش گرفته.
مثلا یک زمانی که در امارات به ویژه شهر دبی شبهای تعطیل پر میشد از جوانهای سعودی که میخواستن یه شب تفریح کنن و برگردن کشورشون، الان این رو نمیگی تو کشور خوشون دارن تفریح
خودشون میکنن. بله بله. خب کربندت ببند، برگردیم بریم کافه.
برگردیم
بریم یه جنیفر لوپز هم بشه
بشنویم.
با سلام. در خبرها آمده بود که حسن خمینی نوه بابا بزرگ نظام گفت امام شخصیتی بود که اختزاعات را از بین برد و با اثر معنویش انسانها را بهتر کرد. بنا به گزارش‌ها دی به این اشاره نکرد که اثر معنوی بابا بزرگش بر اعدام منتقدین، کش دادن جنگ، گروگانگیری، صدور اسلحه، صدور هفتتیرکش‌های انقلابی به اقصا نقاط دنیا و بردن کشور به مرز قحطی چه بوده است. ما هم خیلی خودمان را درگیر این مسائل سطحی نمی‌کنیم و به همراه این خانم می‌خوانیم.
با سلام مجددتر. امیرحسین قاضی زاده هاشمی، رئیس سابق بنیاد شهید و کاندیدای پوششی و موشموشی همه انتخابات‌های اخیر ریاست جمهوری، با اشاره به کشته شدن دو قاضی دیوان عالی کشور گفت ملت ما شهادت را دوست دارند. در این رابطه گروه‌های مردمی اعلام کردند متأسفانه شهادت دون ما پر شده است و اگر آقای قاضی‌زاده شهادت را دوست دارد ما هیچ مشکلی با اینکه ایشان شربت شهادت را نوش جان کند نداریم، ولی به نظر ما این مسائل مهم نیست و از شما هم دعوت می‌کنیم به جایش بیایید به صورت دست جمعی بخوانیم.
با سلام مجدد. در خبرها آمده بود که مسعود پزشکیان در سفر به خوزستان با حضور در مکان احداث مدارس لباس بنایی پوشیده از خود در زمینه کار کردن با استانبولی، فرغون، شمشه، تخت ماله و شاغول چنان مهارتی نشان داد که آدم همین جوری چار چشمی میموند. در این زمینه کارشناسان ضمن یادآوری دوران احمدی نژاد روند تبدیل اوس محمود به اوس مسعود را تحلیل کردند. اما شما هم مثل ما کاری به این کارها نداشته باشید و به همراه ما و این خانم زمزمه کنید.
با سلام مجدد ترتر. سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد در سقوط هلیکوپتر رئیسی شواهدی از خرابکاری مشاهده نشده، ولی تحقیقات هنوز ادامه دارد. در این رابطه آگاهان پرسیدند تو این 8-9 ماه ایلان ماسک این تا ماهواره فرستاد فضا دوباره نشون زمین، ولی شما هنوز دارید روی یه ذره هلیکوپتر دقیقاً چی کار میکنید؟ ولی ما و شما به این چیزا اهمیتی نمیدیم و به جاش میخونیم.
نانی 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 سخت و
بله
فن بیان و اینا میشه
100%.
بله یه دوستی اتفاقا یه آقایی به اسم پژمان، آقای پژمان برامون کامنت گذاشتن در تو همین آیتم که این که میخونش اینا نانی 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 اینا این مرد خانوم نیست، ولی خب دوست عزیز این خانوم پینار دیل شکر، اگه درست گفته باشم، یا دیل شکر یه هم چیزی، و یه خواننده ترکیه هستن، یا آهنگم قدیمیه ما رو بکنم 20 سال پیشه.
دیل شکر،
دیل شکر، دلشون شکر باشه ایشالله. به هر حال اینجوریه.
با دلار 85000 تومان کجا میشه رفت؟
کجا میشه رفت؟
با دلار 85000 تومان خیلی جاها نمیشه رفت.
نمیشه رفت. ولی میشه خیلی جاها نرفت.
بله.
آره.
خب دوستان، این هفته یک نمایشگاه هم در تهران برگزار شد به اسم نمایشگاه پیشگامان پیشرفت که رهبر جمهوری اسلامی هم رفت و ازش بازدید کرد.
اما مسئله اول محل برگزاری این نمایشگاه بود که برداشته بودن این نمایشگاه رو برده بودن تو حسینیه امام خمینی برگزار کرده بودن.
بله، حسینیه امام خمینی در مجاورت بیت رهبریشون قرار داره، یعنی همون جایی که آقای خامنه ای توش سخنرانی میکنه.
یعنی الان این وعده که میخوان کاخ سفید رو حسینی کنن کنسل شده و الان دارن حسینی‌ها رو نمایشگاه میکنن اصلا.
و البته به نظر میاد که از این به بعد هر مراسم و نمایشگاهی که برگزار میشه و قرار رهبرشون تو شرکت کنه رو میبرن همونجا برگزار میکنن که ایشون هم بتونه حضور به هم برسونه.
آخه دیگه از بعد از ماجرای زدن اسماعیل یه وسط تهران فکر کنم ایشون از حسینیش اون طرفتر رو خیلی جرأت نمیکنه بره.
یعنی دیگه اون شعار در عوض امنیت داریم حتی برای خود رهبرشون هم صدق نمیکنه.
مهدی فکر کنم با توجه به اتفاقات اخیر ورود هر گونه آبدارچی رو هم به این نمایشگاه ممنوع اعلام کنن. ولی آخه یعنی مثلا اگه ایشون بخواد از پیشرفت‌های صنعت تولید چه می‌دونم سنگ توالت و شیرالات و اینا بازدید کنن، میبرنشون اونا رو تو حسینیه برگزار می‌کنن، می‌چینن اونا رو.
چی بگم والا، بعد جالبه یه جای این نمایشگاه وزیر نیرو داشت در مورد ناترازی برق و این حرفا برای رهبرش توضیح میداد که خوبه بشنویم این قسمتو.
ما 20000 مگاوات ناترازی داریم. این ناترازی که متاسفانه به طرز وحشتناک توسعه پیدا کرده که دلایل مختلفی داره، من اونجا توضیح دادم، از چند طریق جبران میشه. از درجه اول 100000 مگاوات نیروگاه حرارتی کشور بهینه سازی میشن، آپگرید میشن، توسعه و ارتقا پیدا میکنن و 30000 مگاوات
تجدیدیه.
بابا وزیر داره توضیح میده که انقدر بعد تولید برق خرابه که نمیتونن برق مملکت رو تامین کنن، بعد شما پابرنه میپری واسه حرفش که بهترین راه صرفه جویه. مرد حسابی، اصلا برقی تولید نمیشه که بخوان صرفه جویی کنن.
دیگه جلال وقتی که با تحصیلات حوزوی و نوشتن توضیح و مسائل بخوای در مورد مسائل به این مهمی تصمیم بگیری چی میشه؟ همین میشه.
خب چرا آخه معظم رهبری چرا فکر میکنی در مورد همه چیز باید نظر بدی؟ مثل اینکه من بگم متی تو کافه فردا مشتریمون زیاده، کم بوده قهوه داریم، بعد تو برگردی بگی مثلا
بهترین راهش صرفه جویی.
یعنی چیکار کنیم؟ یعنی قهوه کم بریزیم برای مشتری یا اصلا بنویسیم بالا که مشتری عزیز کم بنوش، همیشه بنوش؟
کلا یاد گرفتن که بندازن گردن مردم و بگن اونا باید صرفه جویی کنن توی همه چی. اما ایشون روز بعد از این نمایشگاه هم یه سخنرانی داشت، اونجا هم نشون داد که دل پری از دلار داره.
ما امروز یکی از مشکلاتمون آویزان شدن به دلاره.
واقعا آیه سعیدی شما چرا به دلار آویزون شدید؟ 85 تومان هم هست.
خب چیکار کنم؟ به فرانک بورکینافاسو آویزون بشم الان که ایشون خوشش بیاد؟
به خصوص سامانه مالی بریکس، تبادلهایی که با ارزهای کشورهای عضو بناس انجام بگیره، این اگر دنبال بشه بدون تردید کمک بزرگی خواهد کرد.
نه بابا، خب این اعضای درشت بریکس کیا هستن؟ روسیه، هند و چین. خب کسی جلوتون نگرفته که استاد همین الان بیا حکم حکومتی بده تبادلات مالیتون با اینا بشه به روبل روسیه یا چه میدونم یوان چین مثلا.
آخه مشکل اینا مثلا با چین الان اینه که تبادلشون به دلاره.
والا شما الان چین راضی کن به جای پولتون ناخونگیر و خاکره و قاشق چنگال اینا بهتون نده، نمیخواد نگران دلار و یوان و روبلش بشی.
دقیقاً. در ادامه حرفاش ایشون به تنظیمات کارخانه‌ای برگ گشت و شروع کرد به بد و بیراه گفتن.
اون متوهم خیال باف اعلان کرد که ایران ضعیف شده. آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
به ما گفت متوهم خیال باف؟
نه بابا، فکر کنم منظورش نتانیاهو بود.
صدام هم به خیال این که ایران ضعیف شده حمله رو شروع کرد. ریگان هم به خیال این که ایران ضعیف شده اون کمک های اونچنانی رو به رژیم صدام انجام داد. اونها و ده ها متوهم دیگه به درک واصل شدن. رژیم اسلامی روز به روز رشد پیدا کرد. به شما عرض میکنم این تجربه این بار هم تکرار خواهد شد.
واقعا رژیم اسلامی الان این روش کردشه که توی نون و گاز و برق و آب مردمش مونده. اگر رشد نکرده بود چی میشد؟
راستی شما که اینقدر مقتدرین و ضعیف نشدید و اینا، این وعده صادق سه چی شد راستی؟
واقعا این حزب الله‌های بنده خدا اینقدر در آتش انتقام از اسرائیل سوختن که دیگه دارن جزغاله میشن معظم جان.
ولی خدایش از حق نگذریم، قدرت رجزخونی و لاف زدنش خیلی خوبه ایشون.
بله ایشون در هر زمینه ضعیف باشه ولی در زمینه کم نیاوردن از رو نرفتن واقعا قویه.
آخه رهبر کشوری که در یک حمله تقریبا تمام سیستم پدافند هواییش به خواب که فنا میره چطوری میتونه اینقدر خوب بیاد رجز بخونه؟ یاد یه جوکی افتادم مهدی.
چه جوکی؟
ببین میگن یه روز یه گنجشکی میره جلوی عقاب، بالش باز میکنه، هی رجز میخونه براش که داداش وسعت بالو حال میکنی؟ عقاب میگه برو بابا برو دنبال کار. دوباره گنجشکی میره جلو میگه داداش تیزی نوکو حال میکنی؟ عقاب دوباره میگه برو اون ور باز بیاد بچه. دوباره گنجشکی میده تا اینکه عقاب پلان میشه یه دور میزنه تو سر گنجشک همه پراش میریزه. ولی گنجشک پر ریخته روش زیاد بوده دیگه، بازم بازو میگیری داداش حال میکنی ای کلو؟ شما هم نظام حال میکنه اومدی؟
من که دیگه دورامو زدم، از وقت حال کردنم گذشته، الان دنبال آرامشم فقط. شما چی آقا جلال حال میکنی؟
نه بابا دیگه با این وضع حالی به آدم میمونه؟
نه والا.
ای دست کوچولو پا کوچولو مشت و مشتم، عاشق شدم نمیشه که کشتم، عاشق شدم نمیشه که کشتم. دیگه حالی به آدم، حالی به آدم میمونه نوالا نبیلا. دیگه حالی به آدم، حالی به آدم میمونه نوالا نبیلا. احوالی به آدم، حالی به آدم میمونه نوالا نبیلا. احوالی به آدم، حالی به آدم میمونه نوالا نبیلا.
خب نشستم سر میز سینما، بابک غفوری آذرم اینجاست. بابک سلام.
سلام، خوبی؟
قربونت، ممنون. میخوایم که در رابطه با موضوع برنامه‌مون که مهاجرته یک نگاهی هم داشته باشیم به فیلم‌هایی که در سینما ایران در رابطه با مهاجرت ساخته شده و همه گفتن آخ آخ نرین،
همینجا رفتن.
نرین که خارج ایران جای خوبی نیستش.
اون دوره های دهه‌های 60 و 70 خیلی این آخش زیاد بود و فکر میکنم کسایی که خیلی این فیلم‌ها رو اصلا اسم ببرین بلافاصله یادشون میاد و میبینن که چقدر این آخه به شکلهای مختلفی بوده، حالا به توانایی‌های خود اون کارگردان‌ها اینا برمیگشته که چقدر این داستان‌ها رو بتونن تاثیرگذار روایت بکنن. یکی از شاخص‌ترینشون تو دهه 70 فیلم آدم برفی بود.
قبلترش در 60 بخوام بریم زیاد در استانبول و نمیدونم ویزا،
آره، ولی
و...
نمیدونم چقدر این فیلم‌ها رو دیدن علاقه‌مندان و مخاطبان و این برنامه، ولی شاید دیدن. سرزمین آرزوها، ویزا، خیلی زیاده از این نوع فیلم‌هایی که همشون در مذمت مهاجرت بود و اینکه سرنوشت ممکنه تلخی در انتظارتون باشه اگه بخواین از ایران برین، و یه نگاه دیگه‌ش هم این بود که به این سادگی مثلا کشور خودتون رو ترک نکنید. این مضمونایی بود که تو این فیلم‌ها همه دیده می‌شد دیگه.
همون دهه 60 فکر می‌کنم سال 1989 میشه، چند خورشیدی
68 خورشیدی
68 یک فیلمی ساخته شد خارج از ایران، رضا علامه‌زاده مهمانان هتل استوریا، و در مذمت مهاجرت نبود ولی
درباره سختی‌های مهاجرت بود و شرایط دشواری که در واقع مهاجران ایرانی باهاش دوچار میشن برای رسیدن به اون منزل مقصودی که مد نظرشون هست دیگه. خیلی واقع بین بود یه جورایی که نمیخواست مخالف همون فیلمایی که در داخل ایران ساخته بشن نبود، ولی خیلی داشت نشون میداد که به خاطر اتفاقاتی که در ایران داره میفته در واقع یک ایرانی معمولی میتونه چه مشکلاتی رو دوچار بشه و اینا.
یک جورهایی انگار شخصیت‌های اون فیلم تو یک برزخی گیر کرده بودند که پشت سرشون یک جهنمی بود و آرزوشون این بود که وارد یک بهشتی بشن و گرفتار اون برزخه بودن، نه راه پیش داشتن نه راه پس.
جناب کریم نیا که فرمودین شما پاکسازی شده فرهنگ هستید.
بله، معلم بودم، معلم دبستان.
آقا پدرشون بسوزه.
شما هم کار میکردی؟
راستش فقط یه مدت کوتاه قراردادی توی مهد کودک کار میکردم.
شما رو هم پاکسازی کردم.
نه خانم، در مهد کودک رو بستن. فعلا خیال داریم واسه هلند تلاش کنیم. راستش دادش کریمی های 10-12 ساله که اونجاست.
در مجموع یکی از فیلم های شاخص خارج از بله. ایرانه که دیگه اون تو هم مهاجرت هست، ولی خب تو جریان رسمی سینما ایران مضمون مهاجرت خیلی زیاد بوده دیگه. تا دهه های 70 در واقع در مذمتش بوده، در انتقاد از اون بوده، به تدریج از دهه 70 به بعد
که مهمترینش آدم برفیه.
آدم برفی که خب فکر میکنم خب یکی از دیده شده ترین فیلم هاست دیگه. اونجا به نوعی داره میگه که اگه میخواین که از ایران برین شاید به قیمت حتی از دست دادن هویت خودشون، جنسیت خودتون و زیر پا زدن به مثلا معیارهایی که یه دوره‌ای بحثای اخلاق و ناموس خیلی برجسته بودش تموم بشه. و خب از یه جنبه دیگری برای اینکه اولین بار بود اکبر عبدی از مرد به زن میشد دوچار مشکلاتی شد در نمایش فیلم، که بعدتر البته مثلا آقای زرقامی که اون موقع مسئول سینمایی بود اشاره کرد که شاید الان این تصمیم رو دیگه نمیگرفته، که خب میدونیم تهیه کننده فیلم هم حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی بود، یه نهاد رسمی بود، پرفروش هم بود زمان اکران خودش. نمیدونیم الان اگه این فیلم اکران بشه همین فروش رو خواهد داشت یا نه. البته خیلی هم به سطح اول فیلم در واقع نگاه میکردن، همون
خوش آب و رنگ بود و رقص و نمیدونم
همون موضوعی که اکبر عبدی زنپوش بود و اون اجرای داریوش ارجمند که یک شخصیت لات تا حدودی دوست داشتنی و برگرفته از اون لات‌های قدیم فیلم فارسی هم شاید اجرا می‌کرد و وردست هم داشت. همه این المان‌های یک داستانگویی در واقع تجاری سینمای ایران رو در خودش داشت، شخصیتی که پرویز پرستویی هم ایفا می‌کردش.
بابا ویزا می‌خواد باش متعهل بشی عشقی، زن تبع آمریکا باشه ویزا سفارشیه.
من زن نمی‌خوام.
پس غم می‌خوای؟
شرافتتو می‌خواد میدی؟
یعنی چی؟
فقط و فقط یه را داری، مرد نباشی زن باشی.
چرا؟
چون سه بار با مدرک جعلی خودتو لو دادی، پس یه متقلبی. شاید هم تو سفارت به چشه یه جاسوس بهت نگاه میکنه. زن باشی در روش زیاده.
البته میتونیم هم اشاره بکنیم که موضوع مهاجرت رو حتی فیلمسازان جریانهای شاخصتر و متفاوتتر سینما ایران هم از جنبه‌های دیگری دیده بودن دیگه. فیلم تجارت آقای کیمیایی هم به نوعی همین موضوع رو داره مطرح میکنه. اونجا هم در واقع درباره سرنوشت تلخی که ممکنه مهاجران ایرانی داشته باشن که بازم از هویت و در واقع ارزش‌هاشون ممکنه که از دستشون بره داره صحبت میکنه. خیلی زیاده. بعد که میاییم این روند یک مقدار پیچیده‌تر هم روایت میشه دیگه یک مقدار این نگاهه خیلی به این شکل منفی‌ترش نیست، در یک لایه‌های زیرین‌تری داریم می‌بینیم. فیلمی که از ایران اسکار گرفت جدای نادر از سیمین آقای فرهادی، ولی هر صورت مضمون مهاجرت هم در یکی از لایه‌های روایتیش داره گفته میشه. قبلترش
فیلم شب یلدای کیومرث پوراحمد هم اون بنمایه قصه همینه، یعنی درسته. اتفاقی آره. که باعث میشه اون شخصیت محمد رضا فروتن به یک خود ویرانی برسه همین. مهاجرت همسرش
و تا حدودی هم شخصیت همسرش منفی هست در این بلد. موضوع که میبینیم در فیلم تا حدودی میتونیم بگیم که نگاه فیلمساز با مهاجرت همدل نیست دیگه، بر اون مبنا میتونیم اینو داشته باشیم. اما خب به اون گلدرشتی که در اون فیلمای دهه 70 و 60 روایت میشد نبود، همین اشاره کردم در اینکه رفته به لایه‌های زیرینتری که در قصه روایت می‌شد و دیده می‌شد و می‌تونیم بگیم که تو اون روند رسمی سینمای ایران تا همین آخرا مهاجرت در مجموع امر منفی تلقی شده. حالا فیلمسازانی از گرایش‌های مختلفی به موضوع نگاه کردن، اما همه در اینکه نباید سرزمین رو ترک کرد برایش اشتراک نظر داشتن دیگه.
و در چند سال اخیر فیلمسازانی که خارج از جریان رسمی سینمای ایران مشغول به کار هستن، نگاهشون چگونه بوده به مسئله مهاجرت؟
اونا یک مقدار بیشتر بر یک واقعیت تحمیل شده انگار دارن اشاره میکنن دیگه، دارن میگن که اون چیزی که ناشی از نوع حکومت و واقعیتی که بر روی اقشار مختلف جامعه داره تحمیل میشه، اونها رو میکشونه به این سمت. یکی از آخرین نمونه هاش فیلم جاده خاکی پناه پناهی بوده که اونجا میبینیم که یک عضوی از یک خانواده بدون اینکه دلیلش رو هم متوجه بشیم ناچار از مهاجرت غیر قانونی است و در یک لایه از یک سرخوشی و شادی که میبینیم یک خانواده داره، در یک شکل بسیار غم‌انگیزی این بدرقه رو داریم میبینیم که همه اعضای خانواده دوچار هستند و بسیار هم تحت تاثیر قرار میده. هنوز آقای پناهی فیلم دیگری نساخته، اما با همون اولین فیلمش خیلی شکل تاثیرگذاری داشتش که اولین نمایشش هم در جشنواره فیلم کن بود.
و پناهی پدر،
پناهی پدر هم که خب حالا مثلا فیلم خرس نیست و شاید بتونیم اشاره بکنیم که اونجا یکی از شخصیت‌ها اصلا در خارج از ایران هستش، در ترکیه هست. اصولا ترکیه به عنوان یک ایستگاه مهاجرت ایرانی ها همیشه
پلی هست.
هستش که روایت شده از همون مهمانان و هتل آستوریان که داره اشاره میکنیم، به نوعی انگار یکی از همون شخصیت های امروزی شده تره همون فیلم رو میبینیم که خانم مینا کاوانی هم ایفاگر نقشش هست، دوچار هست و داره ناچار هستش از مهاجرت. تو خیلی فیلم‌های دیگه این سال‌ها هم موضوع مهاجرت داره بهش اشاره میشه دیگه، یعنی یکی از انگار واقعیت‌هایی است که شخصیت‌های مختلف درگیرشن، چه خانواده‌ای که یکی از عضوهاش انگار نیستش، چه یکی از عضوها در حال رفتن هست. خیلی نمونه‌های مختلفی داره و یه مقدار دیگه به اون شکل منفی خیلی صریحش نمیبینیم، اما به عنوان یک واقعیت انگار داره پذیرفته میشه.
ممنونم ازت بابک غفوری آذر. ما به عنوان دو مهاجر نشستیم و در رابطه با سینمای مهاجرت حرف زدیم.
دقیقاً.
مرسی.
بله. ساعت چنده آقا متین؟
ساعت عرضم به حضورتون که 9:56 دقیقه به وقت این
اروپای مرکزی،
اروپای مرکزی وقت ایران 12:26 دقیقه
به وقت ایران عزیزمون. میگم دیدیم انتی تو این هر
نه ندیدم
نهیدی شنیدی که ولی
خب
توی این مثلا تحقیقاتی که از مطالعات دانشمندان مطالعات دانشمندان هی میاد بیرون و اینا، هر دقیقه یه چیزی میگن. مثلا میگن نمیدونم چه میدونم مثلا قند بخورید 10 دقیقه از عمرتون به اضافه هر هفته قند کم میشه،
چایی بخورید خوبه، فردش میگن چایی نخورید.
اصلا چایی میخوردین قهوه میخوردین؟ حالا جدیدن نشریه گاردین یک تحقیقی رو، نتایج یک تحقیق دانشگاهی رو منتشر کرده که گفتن که طی یک قرن گذشته از نظر قد و تراکم ماهیچه‌ها آقایون 2 برابر از خانم‌ها بیشتر رشد کردن.
چیکار کنن؟
یعنی آقایون روبه رشدن،
الان
روبه رشدشون بیشتر بوده.
خب
خیلی مهمه.
بله.
یعنی الان واقعا بحث به جایی رسیده که یعنی واقعا رفتن طی یک قرن اینها رو مطالعه کردن خانم ها با آقایون رو.
و البته اینم بذار بگم که این اصلا ارزش گذاری نیست، اینکه مردها بیشتر رشد کردن، قدشون بلندتر شده، نمیدونم عضلانی‌تر شدن، هر چی بوده فلان، هیچ ربطی نداره که مرد برتری داره نسبت به زن. و
نه بابا آره. چیز نداره، حتی میگن که یک مطالعه دیگه ای نشون میده که قد بلند ها نسبت به قد کوتاه ها در معرض سرطان بیشتر هستن، بخاطر اینکه قدشون بلندتر بیشترن، بیشتر تعداد سلولاشون بیشتره، بنابراین اون جهش های سرطان زا و این چیزا احتمالش حالا گردن گناش گردن دانشمندان عزیز
واقعا گفتن
آره اینو گفتن الان به عنوان یه قد بلند احساس خطر کردی دور از جون دور از جون دور از جون و دور از جون همه کسایی که صدای ما رو میشنوه. حالا تو این تحقیقی که داریم حالا برای شوخی از گاردین نقل میکنیم، در ده ها کشور دوستان رفتن مطالعه کردن، مثل که خیلی بیکارن البته، گفتن با هر 0.2 واحدی که شاخص توسعه انسانی پیشرفت کرده، قد زنان در 100 سال گذشته به طور متوسط 1.7 سانتی متر بلندتر شده و 2.7 کیلوگرم هم سنگین تر شدن.
بله.
ولی آقایون 4 سانتی متر بلندتر شدن و 6.5 کیلوگرم سنگ. من فکر می‌کنم آقایون پرخوری بیشتر کرده
احتمالاً.
یعنی خب ببین مثلا 2.7 کجا 6.5 کجا.
بله. یه بعد واگذار کنیم مقاله رو برن خودشون بخونن دیگه، وقت
سینه بکوبیم براشون.
تموم شد دیگه، تموم شد کار این کافه، هم به پایان رسید. اما همیشه فردایی هست
برای
این که ما و شما و ایشان
بلندا و
همه با هم دیگه جمع بشیم و خلاصه دور هم باشیم و
خوش بگذرونیم
و دیگه همین.
بله خدا
سیگار رویا کشید بشه باز مرا ببو آسو شنید یک کافه که توی